تقدیم شما شد، انشالله که در پناه قرآن باشید. ساعت 22:30 است و آیه سلیمانی باغ تماشا رو باید پخش کنیم دیگه. بله، باید پخش کنیم براتون باغ تماشا و نمایشی با عنوان شبهای تردید روزهای تاریک. الهی که برای هیچ کس پیش نیاد اسمش، که خیلی همچین وحشتناکه، انشالله خودش اینقدر ترسناک نباشه. بشنویم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا
تازه کنی در باغ تماشا. شبهای تردید روزهای تاریک.
روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در چنین زمانی راحله به نگهداری از کودکان خیش می پردازد، غافل از آنکه بشیر ابن سعد به خواست پدرش شوی او وائل را از نخلستان خیش بیرون می کند. بشیر جوانی فاسد و جویای نام است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره با خوشخدمتی به عبیدالله صاحب مسندی شود. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به حسین ابن علی علیه السلام پنهان از مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری گرد می آیند. ام نعیمه همسر عابس اما این جمعهای شبانه را بی حاصل می داند و از سوی خود می خواهد تا برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام که در راه کوفه است تدبیری دیگر بیندیشند. عابس او را مطمئن می کند که اگر دریابد خطری مولایشان را تهدید می کند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به او خواهد پیوست. همزمان در بازار کوفه فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. بشیر که همچنان در انتظار وعده های پدرش به سر می برد به نزد او رفته و او را ملامت می کند که برخلاف ادعایش نتوانسته عبیدالله را به سپردن مسندی حکومتی به بشیر وادار سازد. سعب پسرش را می گوید که برای جلب نظر عبیدالله باید اخباری از هواداران حسین ابن علی به دست آورد، زیرا سعب اطمینان دارد که این گروه در صدد پیوستن به حسین ابن علی و یارانش هستند. این سخن بشیر را به یاد ربیعه می اندازد. او که از ساده دلی این دختر مطمئن شده به پدرش میگوید که راه نفوذ به خانه عابس را میداند و مصمم میشود تا با فریب ربیعه از اخبار خانه عابس مطلع شود. در آن سوی شهر راحله متعجب از بدخلقی های شوی خیش علت را جویا میشود. فائل در مشاجره‌ای که با راحله دارد حقیقت را گفته و به راحله میگوید که آبس شاکری حاضر به وساطت بین او و پسر صعب نشده. راحله ادعای وائل را درباره آبس نمیپذیرد و موجب خشم وائل میشود. از طرفی وائل نخربان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرد و از خانه می رود و باز نمی گردد. اینک با هم بشنویم این نمایش.
ام نعیمه
ربیه
در پستو چه میکنی؟
هیچ، در صندوقچه قدیم دنبال چیزی بودم.
این زره عمویم آبس نیست؟
آره شکاف کوچکی در کنار زره دیدم، گفتم اون را بدوزم.
مگر قرار است عمویم زره بپوشد؟ ام نعیمه شما گریه میکنید؟
نه چیزی نیست دختر جان. یک لحظه به یاد کابوسی افتادم که دیشب در خواب دیدم.
چه دیدید؟
عمویت آبس را دیدم که همین زره را به تن داشت.
می جنگید؟
در برابر صفی از دشمنان ایستاده بود، هزار سوار و پیاده‌ای که به نیزه و سپر و شمشیر خود را راسته بودند، اما او، عمویت آبس، او را هیچ باکی نبود از آن همه سرباز دشمن. استوار و بیباک از اسب خیش پیاده شد، با گام های محکم به هیچ واهمه ای به سوی دشمن رفت. همین زره را بر تن داشت، همین زره ای که در صفین نیز در کنار مولایش علی آن را به تن داشت. او در رویای من یک تنه به سوی دشمن می رفت و مرا این اطمینان بود که هیچ یک از آن مزدوران مسلح را تا به یک ضربت شمشیر آبس نیست. تا آنکه عمویت به میانه میدان رسید و ایستاد، سپس فریادی برآورد و مبارز طلبید، اما از آن هزار تن حتی یک نفر نیز قدم جلو نگذاشت. لحظه ای سکوتی سنگین بر میدان نبرد سایه انداخت، اما ناگهان ابری سیاه در آسمان ظاهر شد، ابری که نه بوی باران که بوی خون میداد و ناگهان خداوند قادر نیستم بگویم.
بگویید، مگر در خواب چه دیدید که این گونه میلرزید؟
بارانی از سنگ دیدم ربیه، از آن ابر سیاه پلید باران سنگ میبارید.
باران سنگ؟
آن ابر نفرین شده بارانی از سنگ را بر سر عمویت آبس فرود میآورد.
پناه بر خدا، چه کابوس وحشتناکی. اما دل قوی دارید، انشاءالله که تعبیری خوش دارد.
انشاءالله تعبیرش هرچه باشد مرا به یاد زره عمویت انداخت. به یاد آوردم که شکافی کوچک در زره است. در هر حال دخترش لازم بود.
اما چرا اینجا؟ نور پستو اندک است.
نترس دختر جان، هنوز چشمانم اونقدر کم سو نشد.
بیا از پس رو برفیم.
راستی نگفتی چه میخواستی که به پس رو اومدی؟ با من کاری داشتی؟
آری ام نعیمه.
چه شده؟
خب اگر راستش را بگویم ملامت هم نمی کنی؟
ملامت؟
باور کنید نمیخواستم پنهانی به حرفهای عمویم و شوزب گوش دهم، اما ناخواسته شنیدم.
ناخواسته شنیدی. خب بگو ببینم چه شنیدی ربیه.
شنیدم که صعب ابن همراه قصد دیدار عمویم را دارد.
خب
من حدس میزنم که او از عمویم آبس چی میخواهد.
چه میخواهد؟
قول میدهید ملامتم نکنی؟
اون از دست تو. اگر از ملامت شدن میترسی پیداست به آنچه میخواهی بگویی اعتماد نداری.
نه چنین نیست. من اطمینان دارم که او یعنی صعب میخواهد مرا برای پسرش بشیر خواستگاری کند.
تو از کجا میدانی؟
خب میدانم دیگر، دلم این گونه گواه میدهد.
دلت گواه میدهد؟ عجب. بگو ببینم چه شد که دلت این گونه گواه داد.
خب هر دختری میتواند بفهمد که چه کسی خواهان اوست.
و پسر صعب خواهان توست؟
گمان کنم. نه گمان نمی کنم، اطمینان دارم. خودش چنین گفت.
خودش؟ تو با او سخن گفتی؟
نه او با من سخن گفت. دیروز که از نزد ام یعقوب، یعنی دیروز که از خانه راحله می آمدم به دنبالم بود. گفت می خواهد به زودی پدرش را برای خواستگاری بفرستد. می خواست بمانم و با او سخن بگویم، اما به خدا سوگند حتی یک لحظه هم نماندم. راستش را بخواهید باور نمی کردم به این زودی سحر ساحران باطل شود.
سحر ساحران؟
نه نه نه، یعنی منظورم این است که انگار یکی مرا سحر کرده باشد. چنان قدم هایم را تند کردم و از او فرار کردم که به گرد پایم نرسید. اما
تو از او چه می دانی دخترک؟
همانقدر می دانم که همه کوفیان می دانند.
این را هم می دانی که پدرش از سرسپردگان خلافت پسر معاویه است؟
می دانستم تا نام او را بشنوید از پدرش می گویید. اما شما را به خدا ام نعیمه، گناه او چیست اگر پدرش نخواسته از جمله دعوت کنندگان حسین ابن علی باشد؟ او آن زمان در کوفه نبود. همه می دانند که بشیر ابن صعب به تازگی از روم آمده.
یعنی خیال می کنی اگر در کوفه بود برخلاف پدرش عمل می کرد؟
چه می دانم؟ من همینقدر می دانم که بسیاری از آن دعوت کنندگان هم به عهدشان وفا نکردند و فرستاده حسین ابن علی را تنها گذاشتند.
آن زمان چاره‌ای جز سکوت نبود. اما این را بدان دختر جان که در این شهر هنوز هم مردمانی یافت می شوند که عهد خیش را با مولایشان فراموش نکردند. اینان اگرچه شمارشان اندک است، اما به زودی از کوفه خارج می شوند و به حسین ابن علی می پیوندند.
نکند عمویم آبس نیز قصد رفتن؟
چی می گویی دختر جان؟ فلحال که عمویت باید با صعب سخن بگوید. البته اگر او به راستی قصد خواستگاری تو را برای پسرش داشته باشد.
تردید نکنید ام نعیمه، به روح دختر عموی جوانم نعیمه سوگند هرچی از بشیر گفتم حقیقت بود.
نعیمه چقدر آرزو داشتم دخترم را در جامعه عروسی ببینم.
میدانم،
همان گونه که آرزو دارم تو را در جامعه عروسی ببینم.
میدانم که شما و عمویم مرا چون دختر خود میدانید. پس التماس میکنم ام نعیمه، پیش از آن که عمویم با پدر بشیر سخن بگوید او را در جریان گذارید. میترسم عمویم دست رد به سینه ی صعب ابن همراه زنید.
میتونی از من چی میخوایی؟
ملامتم
Ah, sabes que غلامت شد. سبم گفتم که چند بار از دیدنت را داشتم اما تو را نیافتم.
شازب چون برادر من است، اندکی مشغله داشتم، اینک هم ما گوشم با توست.
اما از این مشغله های بی حساب زمانه خوبی نیست، قبول نداری آبس؟
تو هم از زمانه مینالی صاحب؟ تو دیگر چرا؟ تو که روز به روز هم داراییت افسونتر می شود، هم جاه و مقامت در دارالاماره بیشتر.
چه میگویی برادر؟ اگر امثال من به دارالاماره نرویم، خدا میداند عبیدالله و یارانش چه بر سر این مردم می آورند.
عجب،
باور نمی کنی؟ پس بگذار حقیقتی را به تو بگویم تا درستی سخنم را باور کنی. ببین، بین خودمان میماند.
بگو.
هیچ میدانستی در همین چند روزه عبیدالله قصد داشت حبیب ابن مظاهر را در بند کشد؟
چرا؟
چه میدانم، مردک آشفته حالیست این عبیدالله، به همگان سوء ظن دارد. خبر رسیدن قافله حسین ابن علی به دو منزلی کوفه او را به همگی مظنون ساخته. خیال می کرد این پیر مرد بدبخت هم قصد پیوستن به ابن علی را دارد. خدا می داند چقدر تلاش کردم تا به او بفهمانم که حبیب ابن مظاهر سال خورده است، قادر نیست از خانش بیرون بیاید، چه رسد به بیرون رفتن از کوفه و پیوستن به حسین ابن علی.
و او سخنت را باور کرد؟
به سختی. گفتم که خدا را شاهد میگیرم که رفتنم به دارالاماره فقط برای حفاظت از جان و مال و ناموس کوفیان است. اگر امثال من در آنجا نباشیم، عبیدالله بدش نمی آید تمامی آنانی را که برای ابن علی نامه نوشته و تومار مه کردن یکی یکی چون مسلم سرستنشان جدا کند. خدا میداند چقدر در گوشش خواندم تا باور کرد حبیب قادر به خروج از کوفه نیست. بد کردم؟ به چه خیر من دیابس؟ عبیدالله نباید باور میکرد؟
نمیدانم.
چطور نمیدانی؟ تو به خانه حبیب رفت آمد داری؟ به خوبی او را میشناسی؟
تو نیز اینک در خانه منی، آیا به درستی مرا میشناسی؟
خب چه بگویم؟
اگر تنها به این منظور به خانم آمدی تا بدانی من از حبیب چه میدانم.
نه برادر، نه. من به نیت دیگری که امری واجب است و خیر به خانه‌ات آمدم. البته تا همینجا هم آمدن سب به نزد عابس شاکری پیش چشم همگان امری غریب بوده. خب همه میدانن که من و تو بیش از این در آنچه مربوط به امور کوفیان بوده با یکدیگر اختلاف داشتیم، اما هزار مرتبه شکر هرگز دشمن یکدیگر نبوده و نیستیم. درست میگویم عابس؟
من بر این باورم که هر انسانی تنها یک دشمن دارد و این دشمن نفس اوست.
احسنت، احسنت. من نیز همین باور را دارم عابس. مسلمان واقعی کسی است که تن به خواهش نفس ندهد. این قیل قال بر سر خلافت و تجدید بیعت و اموری از این دست نباید بین مسلمانان اختلاف اندازد. مسلمان باید نمازش را بخواند، خدایش را شاکر باشد و به کسب و کار حلال خود بپردازد. امور حکومتی را هم باید به حاکمان سپرد. فرزند من بشیر نیست، جوانیست از این دست مسلمانان، اگرچه سالها در روم و اسکندریه و دیگر بلاد غیر مسلمان روزگار گذرانده، اما هرگز هم به خواهش نفس نسپرده. با وجود انبار بسیاری که از جانب من در اختیار او بوده، پیوسته تقوا و پرهیز از حرام و مسکرات را چراغ راه خود کرده و اینک نیز مرا خواسته تا یکی از عفیفترین و پاک دامنترین دختران کوفه را به عقد و نکاح او درآورم. چه صد البته این دختر کسی نیست جز برادرزاده تو. اینک تو آبس، آیا به این بسلت رضا میدهی؟
راستش را بخواهی صاحب، پسرت بشیر را چندان نمیشناسم. چند بار او را دیدم و از کوفیان نیز سخنانی درباره شنیدم، اما
بی تردید آنچه از مردم شهر شنیده ای همه در اوصاف نیک او بوده، مگر آنکه گروهی از سر تنگ نظری و حسادت سخنانی بگویند که میدانم عاقل مردی چون تو اندک بهایی به آن سخنان نمیدهد. خب نگفتی آبز به این وصلت رضایت میدهی؟
ربی امانت برادر مرحوم من است، اگرچه او را چون دختر خیش دوست دارم، اما از آنجا که دخترم نیست ناگزیر هستم برای انتخاب شوی آیندهش بیشتر فکر کنم، زیرا حفظ امانت واجب است.
پیوند زناشویی نیز برای جوانان از واجبات است. از من به تو نصیحت آبس، در امر خیر جای هیچ تعلل نیست، الان خصوص وقتی دو جوان دلداده یکدیگر باشند.
دلداده؟
از همان مردمی که در باره پسرم به تو سخن گفتند بپرسی، حرفایی هم در باره برادرزادت خواهی شنید.
چه میگویی؟
خشمگین نشو برادر، دلدادگی آن هم برای جوانان گناه نیست. آنچه مهم است درایت پیران است که مهر جوانان را به خیر و عمل حلال سامان دهند. اگر ناروا میگویم بگو.
ناروا نمیگویی صاحب، من نیز میدانم که نگه داشتن دختران جوان در خانه نه به صلاح است نه به ثواب، اما برای هر پیوند نیز شرایطی باید مهیا باشه.
صد البته اگر تو پذیرای این وصلت باشی، شرایط نیز آن گونه که در شأن برادرزاده آبس شاکری باشد مهیاست. هرچه تو بخواهی، از طلای ناب گرفته تا ملک و رمه و اسب و اشتر.
نه نه نه، تنها شرط من اندکی زمان است.
زمان؟
مرا این مدت مشغله بسیاری است، آنچنان که حتی فرصت رسیدن به امور خانه و حجرم را ندارم. و
این همه مشغله بابت چیست؟
خب دیگر اموراتی که رسیدگی به آنها نیز از اهم واجبات است.
یعتمن برای رسیدگی به این امور ناگزیر از سفر هم خواهی بود. درست میگویم؟
چطور؟
هیچ راستش رو بخواهی، من هنوز در نیافتم این که تو از من زمان میخواهی بابت پاسخ دادن به پسر من است یا برای فراهم ساختن مقدمات این پیوند.
گمان نکنم رسیدگی به آنچه باید به سامانش برسانم بیش از چند هفته زمان نیاز داشته باشد.
و تا آن زمان؟
خوب تا آن زمان هر آنچه مرسوم است انجام دهیم.
بسیار خوب. پس تا آن زمان رخصت بده به همین نشانه اکتفا کنیم. ناقابل است.
خلخال جواهر نشان؟
جواهراتش از ماوراء البحر آمده، نشانه ای کوچک است برای برادرزاده. پذیرفتن آن از جانب تو هم منتی است که بر من و پسرم بشیر میگذاری و هم آنچنان که مرسوم است قول و قرار ما را به این وصلت استحکام. این نشانه را میپذیرم.
بله بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید برنامه باغ تماشا رو و نمایش شبهای تردید و روزهای تاریک که تقدیم شما عزیزان شد. ساعت 22:55 دقیقه است و ایرانیان عزیز در داخل و خارج کشور، هر کجا دارید صدای ما رو میشنوید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و حس خوب آرزو میکنم، عاشقی رو آرزو میکنم. و این صحبت من نیست، حرف کارشناسان و اساتید و بزرگانه که توی زندگیت سعی کن یک عشق پیدا کنی. اون عشق هر چیزی میتونه باشه، شاید عشق آسمانی است یا عشق زمینی، ولی عشق و نهایت محبت به یک نفر یا به یک معنا و یک پدیده به زندگی تو جهت میده. پس سعی کنیم عاشق باشیم و بهتر و سرتر از همه اونها عشق به پروردگار عزیز و نهایت معنویت.
روز و شب ای یار یادت با من است، روز و شب ای یار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودای سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی. ماه من ای مهر تو آرام جان بیقرار، خانه دل را گرفته بی گل رویت غبار، بی گل رویت غبار، کو به کو می جویمت ای ماه نو، کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو، ای فروغ آسمان من مرو. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم، من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم، چشم عاشق را چنین گریان دلش غمگین مخواد، چشم عاشق را چنین گریان دلش غمگین مخواد، غربت فرهاد را بی صحبت شیرین مخواد، شور شیرین تو هرگز از سر من کم مباد، کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد، کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد. کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو، ای فروغ آسمان من مرو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در